أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. کلماتی از مرحوم آزیا و مرحوم اصفهانی قدس سره در رابطه با این که با تخصیص عام عام عنوان پیدا نمی کنه حتما شنیدید، و ما هم کلمات این دو بزرگوار رو در دوره قبل به اختصار تقریر کردیم و علل اجمال به نظرمون در دوره قبل این بوده که اختلاف بین این دو بزرگوار و بین کسانی که گفتن عام با تخصیص عنوان پیدا میکنه اختلاف لفظی است، نه جوهری و حقیقی، و اون چه تلقی شده از کلمات این دو بزرگوار در کلمات متأخرین مثل مرحوم آقای صدر که نسبت به اینها مطلبی رو دادن، به نظر میرسه مطلب اینها تلقی نشده حتی نسبت به آقای صدر قدس سره. ایشان هم مقصود این دو بزرگوار رو خلاف اون چه منظور این دو هست تلقی کرده. در کلمات این دو بزرگوار ولو یک به لحاظ مقررشون عمدتاً و حتی به لحاظ کلام خود اصفهانی یک نوعی ایحاء به غلط هست، اما حقیقت امر اینه که این دو بزرگوار در مسئله اختلاف جوهری ندارد. تا جایی که مثل مرحوم آقای صدر مرحوم آخوند رو هم تو این جرگه قرار داده، فرموده مرحوم آخوندم قائله که عام با تخصیص عنوان پیدا نمی کنه، و لذا درست ما مرحوم آخوند و مرحوم آقای اصفهانی و مرحوم آزیا رو در یک طرف قرار بدیم، اینها فرمودن عام بعد از تخصیص عنوانی پیدا نمی کنه. و اون چه در کلام برخی دیگر مثل مرحوم نائینی آمده و من تبعه، گفتن عام عنوان پیدا میکنه. حالا ببینیم آیا نقطه ورود سلب و ایجاب یک امر تا اختلاف بین اینها جوهری باشه، یا اینکه سلب در کلام آخوند و آزیا و اصفهانی به شیئی تعلق گرفته که ایجاب در کلمات دیگران به شیئی دیگر. ما کلام مرحوم اصفهانی قدس سره تقریر میکنیم، کلام آزیا معطوف بر اونه، پیداست مرحوم اصفهانی کلمات آزیا هم مطلعه، از برخی از تعبیراتش این معنا استفاده میشه، منتها اسم نیاورده. اون چه اسم آورده در برخی از کلماتش کلام مرحوم نائینی است که قائل عام بعد از تخصیص عنوان پیدا میکنه. مرحوم محقق اصفهانی قدس سره در مقام ذیل کلام مرحوم آخوند که عام عنوان پیدا نمی کند الا به اونچه خاص نباشد، در توضیح این کلام تعلیقه ای زده و نه به عنوان اشکال بر ایشان. فرموده عام وقتی که در موردی شما فرض کردید موضوعی داره، اون موضوعی که برای عام شما فرض می کنید یک خصوص، مثل حال همین اکرم کل عالمین، عام ما عبارت است از اکرم کل عالمین، موضوعش عبارت از اون موضوع عام، که عنوان عالمه. ایشون فرموده این موضوع از موضوعیتش خارج نمیشه و منقلب به امر دیگری نمیشه. اگر گفته اکرم کل عالمن، بعد میگه لا تکرم العالم الفاسق، عام ما از موضوعیت خارج نشده. اصلا میفرماد مستحیله که اون عنوانی که در عام به صورت انشائی موضوع حکم قرار گرفته یا موضوع حکم انشائی قرار گرفته، موضوعیتش انقلاب پیدا بکنه به امر دیگری. چون لازمش اینه که حکم انشائی دعوت بکنه به یک امری معادای اون چه موضوعش اقتضای اون رو داره. اگر گفت اکرم کل عالمین، موضوعی که مستدعی وجوب اکرامه عنوان عالمه، حکم انشائی اینو اقتضا میکنه، طلب حقیقی تابع حکم انشائیه. همان طوری که امر به صلات دعوت به صوم نمیکنه، امر به اکرام عالم هم دعوت به اکرام عالم مقید به حتی عادل بودن نمیکنه. موضوعی که شما برای حکم فرض کردید، موضوعیتش برای حکم اقتضا میکنه که نیاز به ضم امر دیگری در موضوعیت للحکم نیست. این همونی بود که بر مبناش سابقا مرحوم اصفهانی کشف ملاک هم میکرد. ملاک طلب عالم بودنه، نه عالم عادل بودن، مقید به عنوان عادل بودن. و این برهان ایشونه بر اینه که عام لا ینقلب. بعد میگه این قلت که ولو به حسب ظهور عام منقلب نشه و ظهور عام از اون چه شکل گرفته انقلاب درش ممکن نباشه، که ظهور اولش در عموم باشه و با آمدن مخصص ظهور منقلب به خصوص بشه، اما میتواند حجیت ظهور عام منقلب بشه. عام تا قبل از آمدن مخصص ظهورش در این بود و الان هم هست که موضوع حجیت عنوان عالمه، اما بعد از آمدن مخصص حجیت عام در غیر خاص زائل شد. چه اشکال داره از این به بعد بگیم موضوعی که حجت بر وجوب اکرامه و موضوعیت برای وجوب اکرام داره عبارت است از عنوان مقید به عنوان عادل، عالم عادل، محظوری در این نیست؟ ایشون میفرماد بله این درسته، میتونه موضوع حجیت منقلب بشه، این محظوری نداره، اما نکته‌ای که هست موجبی نداره. برای چی ظهور عام حجیتش در موضوعیت و عدم تعنون اون موضوع به خصوصیت عوض بشه؟ منشأش چی میخواد باشه؟ مخصصه. مخصص اقتضایی نداره که عام عنوان پیدا کنه. منظور ایشون، خوب دقت کنید، این نقطه خلاصه منشأ غفلت دیگران بوده. منظور ایشون از این که عام عنوان پیدا نمی کنه یعنی عام به نحو نعتی عنوان پیدا نمی کنه. اونی که ناینی میگه پیدا می کنه، عام عنوان پیدا نمی کنه یعنی به عنوان نعتی. نمی خواد بگه به عنوان سلب محصلی عنوان پیدا نمی کنه، چون اون عنوان سلب محصلی عنوان به عام نمیده. عالم عادل موضوعیت برای وجوب اکرام نداره، عالم باشد متصف به فسق نباشد. اونی که ایشون داره ادعا میکنه میگه عام به عنوان نعتی عنوان پیدا نمیکنه. طرف حساب ایشون کیه؟ ناینیه. ناینی ادعا میکنه که عام به عنوان نعتی، همان طوری که خاص امر وجودی اقتضا میکنه تقید اون عام به عنوان وجودی را، در ناحیه عدم هم اقتضا میکنه نعت و وصف به عدم را. چطور وجود شی اقتضا میکنه اتصاف و نعتیت را؟ اگر گفت اکرم العالم، بعد گفت باید عادل باشد، این اقتضا میکنه نعت رو. مرحوم ناینی ادعا کرد در ناحیه عدم امر وجودی هم اگر بخواد مخصص عام قرار بگیره و قید عام قرار بگیره باید به نحو نعتی باشه. اکرم العالم ولا تکرم الفاسق، یعنی اکرم العالم مقیدن به عدم الفسق، نه فقط در ناحیه امر وجودی اقتضای نعتیت هست که اگر گفت اکرم العالم ولیکن عدلا، معناش این بود که اکرم العالم المقید والمنعوت والموصوف بالعداله. اگر گفت اکرم العالم ولا تکرم عالما فاسقا، اینم اقتضا میکنه عنوان عدم به وصفی و نعتی قید برای آن قرار بگیره. مرحوم اصفهانی میگه که ما موجبی نداره از ناحیه مخصص که عام رو معنون به اون عنوان عدمی، یعنی موصوف و منعوته به اون عنوان عدمی قرار بدید. راستم میگه، و اینو در توضیح کلام مرحوم آخوندی میگه که ما گفتیم ظهور کلام آخوند چی بود، فرمود لا یکون العام معنونن الا، اون الاش چی بود؟ سلب محصلی دیگه، گفتیم عام با عنوان سلب محصلی، منتها عنوان سلب محصلی نعت برای عام نیست دیگه، بلکه عنوان ترکیبی است. زن باشد اتصاف به قرشیت نداشته باشد، نه اینکه زن غیر قرشی باشد کما قاله مرحوم ناینی. حالا اونش دیگه مهم نیست دیگه، حالا اونش با عهده خودشون استظهار از دلیل، ولی غرض عام رو مترتب نکردن. تعلیقه بعدی گفتن که عام عنواندار نمیشد و به همین دلیل با استصحاب ازلی نمیتوانیم حکم عام را ثابت بکنیم. تو تعلیق نگفت، ایشون گفت اونی که غرضه اینه، نگفت که حکم عام نباید مترتب بشه. ایشون گفت غرض از این، اصلا غرض از این قضیه نفی خاصه.
تحقیق فهمودن که ما نمیتوانیم حکم عام رو ثابت بکنیم و ازش لازمه بگیریم که حکم خاص نفی،
چون مثبته، چون مثبته. شما میخواید نفی خاص رو به این واسطه مثبتیش هم رفع کرد، گفت همه ما در این قضیه در این ناحیه همه ما نفی خاصه، منتها نفی خاص با اینکه به واسطه اثبات عامه، میگفت لا یهم عام، اونی که مهمه نفی خاصه. و رضا گفت که چون نفی خاص با این توصیته چرا؟ چرا؟ برای اینکه شما با اون قضیه فرضش این بود که شما اگر بخواید اینجا با عنوان عام با اون خصوصیت اگر بخواید حکم رو بار کنید، باید اون عنوان عام با خصوصیت ولو خصوصیت سلب محصلی اونو باید اثبات کنید. خب شما فرض اینه که عام خود عام اقتضای اینا رو نمی کنه، خود عام اقتضا نمی کنه که به عنوان سلب محصلی موضوع حکمه. اونی که اقتضا می کرد عام به عنوان سلب محصلی موضوع حکمه خاص بود نه عام، و عام اقتضا می کرد اونی که موضوع حکمشه عبارت از اون عنوانی که ذکر شده. منتها ایشون می گفت که برای ترتب اون حکم شما صرف عام کافی نبود، باید اون عنوان سلب محصلیش هم فرض بکنید تا مترتب بشه. عام اقتضا نمی کنه این رو، عام ایشون فرمود عام اقتضا نمی کنه ترتب حکم به عنوان سلب محصلی، چون مستلزم جمع القیود،
یعنی مستلزم بله اینه که حالت جمع القیودی بشه.
خوب دقت کنید، کلام مرحوم اصفهانی عمدتاً اینجا اینو داره میگه. حالا وجوهی هم که برخلاف اون داره نقل میکنه ورد میکنه خواهید دید همینه. حرف مرحوم محقق اصفهانی اینه که اونی که موضوع ورای عام قرار گرفته، نه ملزمی داره از ناحیه مخصص که اون موضوع تبدل پیدا کنه، خودش هم مستحیل این که منقلب بشه. اون برهانی که میگه اینه، مستحیله که خود عام، نه به لحاظ ظهورش، به لحاظ باعثیت و محرکیتش، بخواد در موضوعیت للحکم از عنوان عام منقلب بشه به عنوان خاص. این که به خودی خود نمیتونه. شما میگید که با آمدن مخصص، مخصص هم اقتضایی نسبت به این جهت نداره، اقتضا نمیکنه که موضوع برای حکم در مورد به نحو نعتی و وصفی خصوصیت دخالت در موضوعیت للحکم داشته باشه. اینو ذکر میکنه. بعد میفرما در چهار سطر و اندی چهار وجه ذکر میکنه برای این که ما بگیم که عام عنوان پیدا میکنه. با آمدن مخصص عام معنون میشه به اون عنوان نعتی و به تبعش دیگه اونی که ناینی فرمود. وجه اول ایشون میفرماد، وجه اول برای این که عام عنوان نعتی پیدا میکنه اینه که خب لا اشکال این که عام و اون حکمی رو که در مورد عام و خاص میخواییم فرض بکنیم، این احکام تباین داره. وجوب اکرام عالم که عادله، حرمت اکرام فاسق. حالا فرق نمیکنه عدم وجوب اکرام، حالا چه تناقض چه تضاد، عدم وجوب اکرام یا حرمت اکرام فاسق، خب اینا تباین دارن این دو حکم. خب تباین حکم اقتضای تباین موضوعاتشون رو میکنه. نمیتونه موضوع با عدم تباین حکم متباین، میتونه یه موضوع دارای حکم مختلف و متباین داشته باشه. عالم هم وجوب اکرام داشته باشه هم حرمت اکرام داشته باشه. پس تباین حکم اقتضای تباین موضوع رو میکنه. خب تباین موضوع به چیه؟ به اینه که بگیم عام موضوع وجوب اکرام عالم غیر فاسق، عنوانش غیر فاسق، موضوع حکم خاص عالم فاسق. عالم غیر فاسق موضوع احد المتباینین که وجوب اکرامه، عالم فاسق موضوع اون حکم دیگر. پس به دلیل تباین موضوعات احکام مختلفه باید ملتزم شد بعد از تباین حکم خاص و عام این که موضوعات این احکام هم باید متباین فرض بشه. تباینش یعنی این که عام موصوف و خاصم غیر اون. ایشون جواب میده دیگه، من اون استدلالای دیگر رو الان حذف کردم، رفتم سراغ جوابی که ایشون از این وجه میده. ایشون جواب میده میگه که تباین حکم بله، اما تباین موضوع موجبی نداره. کافیست برای، خوب دقت کنید، کافیست برای تباین حکم تغایر ذات دو موضوع. مغایرت رو میگه من قبول دارم برای موضوع عام و خاص، اما تغایرش به تباین عنوانی لازم نیست باشه، کافیه تغایر به ذات داشته باشن. یکی عالم است فاسق نیست، دیگری فاسق است. بین عالم است به علاوه این که فاسق نیست و بین این که فاسق است تغایر ذاتی وجود داره. این ذات غیر اون ذاته، ولو تغایر عنوانی وجود نداره. تغایر عنوانی وجود نداره یعنی چه؟ یعنی عنوان نعتی نداره. عام عالم غیر فاسق باشد نگفتیم، عالم باشد فاسق نباشد. ایشون میگه نظیره، که اینو یک وجه دیگری هم قرار داده بر استدلالش، نظیر خروج افراد در قضایای خارجیه. اگر گفت همه رو اکرام کن، بعد میگه زید رو اکرام نکن، زید خروجش اختزام، اینو به عنوان برهان، متمم برهان قرار داده، برای اینکه عام عنوان پیدا نمیکنه. اینجوریست که معنای این که همه رو اکرام کن یعنی همه موصوف به غیر زید رو اکرام کن، چون که اون اشخاص به عنوان غیر زیدیت اتصاف پیدا نمی کنن. یعنی من موصوف میشم به انی غیر زیدن، این نیست، من منم. همونی که نائینی فرمود که جواهر نسبت به همدیگر نعتیتی ایجاد نمی کنه. گفت اونی که نعته عرض و محل خودشه، اما دو جوهر یا یک جوهر و عرض محل دیگر یا دو عرض دو محل بر همدیگه، گفت نعتیت ایجاد نمی کنن. حالا اونی که بر همدیگه ایجاد نمی کنن در مثل اکرم کل هاولا، بعد میگه لا تکرم زیدن، زید عنوان نعتی برای بقیه و باقی ایجاد نمی کنه. ایشون اینو در کل عمومات میگه، درست میگه؟ عام عنوان نعتی به واسطه خاص پیدا نمی کنه، کما این که در قضیه خارجی اینجوره، عام عنوان نعتی پیدا نمی کنه. اما عنوان پیدا می کنه، عنوان سلب محصلی، چون نمی تونه به این معنا عنوان نداشته باشه. عنوان نعتی نباید داشته باشه، اما سلب محصلی برای تمایز حکم ناچارید. در همین وجه اول داره منظور خودش رو کاملا روشن داره بیان میکنه، میگه عام و خاص اینا تغایر ذاتیشون، یعنی اینا دو ذاتن، تغایر ذاتی نه به معنای تباین ذاتی، بلکه به معنای این که اینا دو ذاتن، یکی عام یکی خاص. عام عالم باشد فاسق نباشد، این ذاتون، نه اینکه عالم غیر فاسق باشد، عالم باشد، این عالم که فرض کردیم متصف به فسق نباشد، این ذاتون، عالم فاسق هم که گفت لا تکرم العالم الفاسق، ذاتون اخرى. بدون اینکه این خاص به عام نعت و وصف و عنوان بده، این وجه اول و جوابش. اینی که تو کلام آقای روحانی قدس سره آمده، چون مقصود ایشون رو تلقی نکرده، بعد آمده گفته یا مرحوم اصفهانی این چه حرفی میزنه، میگه عام عنوان پیدا نمیکنه، عام حتما باید عنوان پیدا بکنه، منتها حتما منظور ایشون هم اینه که عنوان سلب محصلی، ولذا بر مرحوم نائینی میتازه ایشون و قبول نداره که عام به عنوان عدم نعتی متصف میشه. خود آیه صدر میگه من قبول دارم عام متصف به عنوان عدم نعتی نمیشه، بلکه آیه صدر میفرماد که مستحیل است که عام متصف به عدم نعتی بشه. اما عنایت زائده نه به عنوان نعتی، عنایت زائده ای که با لیسه، حتی لیسه تام قابل اثباته. بله بله بله، یعنی موجبی نداره به عنوان عدم نعتی، عنوان بسیط بگید عالم غیر فاسق، تا با اصل نتونید اثبات کنید نه. ایشون میگه عالم باشد متصف به فسق نباشد. همین مقدار کافیه. درستم هست، همینم ما میگفتیم، منتها دیگرانم همینو میگن. تلقیشون از اصفهانی و آغازی ها اینه، از اینکه عنوان پیدا نمی کند، یعنی اصلا عنوان پیدا نمی کند. اون وقت برگشتن گفتن آقا چجوری میشه اصلا عنوان پیدا نکنه و حکم اختصاص پیدا کنه. غفلت از این که منظور ایشون از نفی عنوان، نفی عنوان نعتیه، نه اون نفی عنوانی که به نحو سلب محصل مرحوم آخوند به استثناء بیان کرد، گفت عام لیس لا یسیر لا یتحقق له عنوان لیس له عنوان الا این که عنوان خاص در موردش نباشه. یعنی اگر هم عمد دائر شد،
اما مرحوم اصفهانی که لیس تام به قائله، شما دیگه اونجا قدر متقنی ندارید که بگید اون عنایت.
بسیار خوب، حالا ما در غرض اینه که اونی که مرحوم اصفهانی میفرماد عام عنوان پیدا نمی کنه، یعنی عنوان نعتی که ناینی میفرماد، حالا این که باید مقید بشه به اون عنوان سلب محصلی که مفاد لیسه ناقص است یا لیسه تام، میارم بحث دیگره. وجه دوم، از وجوهی که برای این که عام باید معنون بشود بعد از تخصیص، مرحوم اصفهانی میفرماد این گونه ممکنه گفته بشه، اینا لابد گفته شده، ایشون جمع کرده اینا رو بخواد رد کنه، اینه که قسم الشیء لا یکون قسیما له، اگر بناس خاص که قسمی از عامه، عالم فاسق که قسمی از عالمه، اگر بناس به عام عنوان نده، خب بر قسمیتش باید باقی میمانه، اگر قسم شد، قسم که نمیتونه در حکم مغایر باشه. اگر گفته اکرم کل عالمن، نحوی قسم من العالم، میتونه حکم نحوی متفاوت باشه در اینی که قسم برای اون عامه؟ کلا. کی میتونه قسم حکم مغایر با اون مقسم داشته باشه؟ اون جایی که بین قسم و مقسم تغایر و تباین محقق بشه. تباینش به چیه؟ تباین قسم و مقسم به اینه که اون عنوان مقسم یک قیدی پیدا بکنه که به واسطه اون قید تباین بین قسم و مقسم بشه و دیگه در حقیقت بر قسمیت باقی نمونه. اکرم کل عالمین باید بشه عالمین غیر فاسق، باید عنوان پیدا کنه، چون اگر عنوان پیدا نکرد قسم بر قسم بودنش باقیه، اگر بر قسم بودنش باقیه مستدعیه این که حکم مغایر نباید داشته باشه، چون قسم الشیء لا یمکن الا یکون محکوما به حکم الشیء، این دیگه دو تا چهارتاست دیگه، قسم الشیء لا یکون محکوما به غیر حکمه، در حالی که خاص محکوم به غیر حکم العام، فلا بد الا یکون العام در این صورت الا معنورن به عنوان یجعل العام مباینا لخاص ولذاک القسم. این وجه دوم، پس عام باید عنوان پیدا کنه. جواب این از قبل معلوم شد که بله عام باید یه تغایری پیدا بکنه، اما تغایرش باید به عنوان باشه یا کافیه که تغایرش به ذات باشه؟ قسم الشیء منتها مرحوم اصفهانی قدس سره اینجا وارد یک بحث دقیق دیگری میشه، از اون راه میخواد این حرفو کنار بزنه. خوب دقت کنید، اند قریبنم گذشته، اصل حرفم حرف درستیه. ایشون میفرماد ما در دو جای اصول به شما گفتیم که همانطوری که اگر نسبت بین موضوع دو حکم عموم و خصوص من وجه بود بین دو حکم تنافی نیست. در بحث اجتماع گذشت صله ولا تغصب، گفت بین این دو حکم تنافی نیست، صلات واجب، غصبم حرامه. در مجمع صلات در مکان غصبی اجتماع محظوری نیست. چرا؟ چون نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجهه. اینو که همتون یادتون هست. مرحوم اصفهانی میفرماد ما یه علاوه‌ای داشتیم، اون علاوه این بود که همان طوری که بین دو موضوعی که نسبتشون عموم و خصوص من وجهه احکام مختلف تضادی نداره، اگر نسبت عموم و خصوص مطلقم بود تضاد نداره، خلافا للمعروف. اگر گفت صله ولا تصله فی الحمام، ایشون میگه صله ولا تصله فی الحمام معناش این نیست که صلات مقید به غیر حمام، همان طوری که صله ولا تصله فی ما لا یؤکل لحمه، بنا شد این خاص چیکار کنه، عنوان بده یا نده؟ عنوان داد دیگه، صله ولا تصله فی ما لا یؤکل لحمه، این عنوان میداد. یعنی کسی اگر در ما غیر معقول نماز بخونه نمازش باطله. اما ایشون فرمود در صله ولا تصله فی الحمام، ولو لا تصله فی الحمام الزامی، نماز درسته. هم در بحث اجتماع اینو گفت، هم در بحث نهی از عبادت در نواهی فرمود بین عنوان عام و خاص اگر نسبت عموم و خصوص مطلق بود، مثل جایی که عموم و خصوص من وجه باشه. حالا من پیر شدم یک کم یادم شاید رفته، چرا نگاه میکنید به من نگاهی که اول بار دارید میشنوید؟ اینو از اصفهانی براتون نقل کردیم. باریکالله، درست میگید، باریکالله. اینو همین رو داره ایشون اینجا تکرار میکنه، درسته، باریکالله، اشکالش هم گفتید. اما حالا فعلا ایشون داره اینو میگه، میگه بین عام و خاص تباین در حکم محظوری نداره، مثل صله ولا تصله فی الحمام. اینجا هم چیه؟ اکرم العالم ولا تکرم عالم الفاسق، عالم فاسق نسبتش به عالم، نسبت صلات فی الحمام به صلات مطلق و مقید. آیا لا تصله فی الحمام اقتضا میکرد که صله، یعنی صله مقیدن به غیر الحمام، یعنی صله معنونن؟ ببینید چجور داره اون عنوانش رو بیان میکنه، صله ولا تصله فی ما لا یؤکل عنوان میده، اما صله ولا تصله فی الحمام عنوان نمیده. عنوان نمیده معناش این نیست که صلات فی الحمام حرام نیست، اما معناش اینه که صله عنوان نداره. بعد توضیح میده، ایشون میگه اشکالی نداره که عام بما هو دارای مصلحتی باشه، حتی اگر جمع بشه با مفسده صلات فی الحمام. یعنی همون مصلحتی که در صلات در خانه هست، در صلات در حمام هم هست. غایت الامر لا تصلف الحمام اقتضا میکنه که تقید صلات بالحمام، گفتیم نه فی الحمام بودن، فی الحمام بودن کماله، صلات فی الحمام درش حزازتیست که در صلات غیر حمام نیست، نه کون فی الحمام فیه الحزازه. اینا رو تکرار اون چه گذشته، کون فی الحمام حزازت نداره، صلات فی الحمام حزازت داره. خوشو میگه صلات فی الحمام حزازت داره، اما معناش این نیست که فاقد اون مصلحت صلات فی داره. مصلحت صلات فی دار رو داره، یک مفسده ای هم داره، همان طوری که صلات در مکان مغصوب که نسبت عموم خصوص من وجهه مفسده غصبی رو که اگر نماز نخونید داره، مصلحت تام صلات در بیت رو هم داره یا نداره؟ داره دیگه، منتها با این تفاوت که در صلات و غصب
اونجا صلات فی المغصوب حزازتی درش نیست، اونجا غصب فیه الحزازه نه صلات فی المغصوب. اما در صلات فی الحمام کون فی الحمام لا حزازت فی، تقید صلات بالحمام فیه الحزازه.
ایشون میفرماد چه اشکال داره که خاص اکرام عالم فاسق، این خودش ملاک داره، نه اینکه اکرام فاسق مفسده داره. اکرام فاسق که مفسده نداره، شما اون شرابخور سر محلتون رو اکرامش کنید بلکه یه روزی هدایت پیدا کنه، ولی عالم فاسق و مبادا دیگه اکرام بکنید. باهتوهم اهل البدع، اکرام که هیچ، بزنیدشون. اما فاسق جاهل بیچاره رو، فاسقه اما میاد میگه حاج آقا قربون شما برم، بلکه با این قربون شما برم یه روزی واقعا بیاد تو جاده. اما عالم فاسق ایاک ایاک، حذاره حذاره. اکرام عالم فاسق یه حزازتی داره، همین عالم فاسق یه مصلحتی هم در اکرامش هست به عنوان عالم بودن، چون که مشکلی نداره، هم مفسده هم مصلحت. صلات فی الحمام هم مفسده هم مصلحت، اما مفسدش هم به عنوان صلات فی الحمام نه کون فی الحمام. ایشون میگه ما نحنفی هم اینجور چه اشکال داره؟ چرا باید شما به اکرم العالم کل عالم ولا تکرم العالم الفاسق بگید مصلحت در اکرام عالم غیر فاسق، نه حتی در عالمی که متصف به فسقه اون مصلحت عامه اکرام عالم هست؟ چرا عام رو منعوت میکنید میگید اون مصلحت مال عالم غیر فاسقه؟ نه حتی الفاسق. ایشون میگه ما اینو قبلا گفتیم و لذا اینو برای این آورده که موجبی برای این که عام رو منعوت و متصف بکنید نیست. خیلی خوب میگه ها، ای وای که دیگران چرا این مطلب ایشونو تلقی نکردن، حرفای دیگه شو جاهای دیگه اگر میدیدن بعد میآوردن اینجا. میگه چطور در صلات و صلات فی الحمام شما به عام نعت نمیدید، اینجام اگر ندید محذوری نداره. راست میگه محذوری نداره، منتها بله بین اینجا و اونجا یه فرقی بود. فرق اون بود که اونجا میگفتیم اونی که واجب جامعه از صلات فی الدار و فی الحمام، اما و حرام صلات فی الحمام. اون وقت چطور میشد که ما بگیم که صلات فی الحمام هم واجبون هم حرامون؟ اونو ایشون حل کرد با این بیان که شما چطور در اونجایی که نسبتشون عموم من وجهه حل تنافی میکنید؟ میگه چه اشکال داره حل تنافی به چیه؟ به اینه که شما مرخصی در صلات در مکان مغصوب، نه اینکه صلات در مکان مغصوب واجبون، مرخصون. خب حالا بگید مرخصون فی الصلات فی الحمام، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره آقا؟ مشکلی نداشت؟ خب اینجام چه اشکال داره که عام مصلحت رو داشته باشه؟ منتها عام اگر بخواد مصلحت داشته باشه وجوب فعلی دیگه نمیتونه پیدا بکنه، چون که اون خاص وقتی که بنا شد حرامه، معناش اینه که این حس حرام و فرض اینه که عام بدلی نبود. عام میگفت اکرم کل عالمن، اگر این بود که اکرم واحدم من العلماء میگفتید تطبیقش بر عالم فاسق اشکال نداره، اما نگفته اکرم واحدن منهم، اکرم کلهم، اکرم کلهم بما فیهم الفاسق، دیگه نمیتونه بگه لا تکرم العالم الفاسق. اما خب
این برای مرحوم اصفهانی به این مقدار خوبه که میشود عام دارای مفسده عام حتی در مورد خاص باشد. این حرفش درسته و اونی هم که برایشون مهمه اینه که میخواد بگه که عام میتواند در عین این که حسه ای از اون حرام ولی در عین حال عام عنوان، یعنی مصلحت مربوطه به عام مقید نشه. بله الان دیگه نمیتونه اون مصلحت عامه اقتضای وجوب فعلی رو داشته باشه، اما دیگه اینطور نیست که اگر کسی رفت این کار رو انجام داد اون مصلحت رو استیفا نکرده. چرا؟ مصلحت رو استیفا کرده به علاوه این مفسده بدون اون که اون مصلحت مقتضی وجوب باشه. بله دیگه، حالا چه اشکال داره؟ یعنی به لحاظ کشف از مصلحت، اینم وجه دوم. وجه سوم و چهارم دیگه خیلی معطلی نداره. وجه سوم تقریبا تکرار وجه اوله و وجه چهارم هم یک کلمه بگم اینه که خلاصه. بله پس بذارید این دو وجه هم فردا حیف مالیده نشه، وقت گذشته و به تالی حتما کلام ایشون رو مراجعه بکنید تا ببینید مرحوم محقق اصفهانی قدس سره اون چه مد نظر شریف ایشانه میخواد بگه عام عنوان پیدا نمیکنه، یعنی اون عنوان نعتی که در کلام اصفهانی آمده و معهو فلا محظوره. والحمد لله رب العالمین.